أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم كل بليك الحجة بن الحسن سلامتك عليه وعلى آله بهذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اولا که عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید و حضار محترمی که مزاحمشون هستم و وظیفه خودم میدونم که به سهم خودم از این اقدام ارزشمند و بزرگ سپاسگزاری کنم و به ویژه از این که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید و پیشاپیش هم از هستی و مزاحمتی که برای شما اساتید دارم و با بزرگواری تحمل می‌فرمایید عذرخواهی می‌کنم. من اونچه در این محضر عرض بکنم قاعدتاً زیر به کرمان بردن هست، همه عزیزان از زوایای مختلف آشنا و متخصص در مباحث توسعه هستند. دوست داشتم مجال بیشتری بود و میشد به ابعاد مختلف این بحث پرداخت، ولی گمان نمی‌کنم بیش از یک تعریف روشن از پیشرفت اسلام ایرانی ما بتونیم تو این جلسه بحث رو پیش ببریم. اون نکته‌ای که نظر بنده هست که انشاءالله تو این جلسه بتونم تقدیم کنم این است که به اصطلاح ادبیات سیاسی این هژمونی ادبیات توسعه غرب رو بشکنیم، همینطوری که افراد گاهی دارای هژمونی هستند با این ادبیات، یعنی یک تسلط روحی دارن که دیگران حرف او رو میزنند و به تعبیر او حرف خودش رو از زبان دیگران میزند. تسلطی که ادبیات توسعه با فرهنگ غرب و فرهنگ توسعه و ادبیات توسعه پیدا کرده و حدی زیاد هست که حتی نخبگان کشورهای اسلامی هم، نخبگان خود ما هم، گاهی وقتی میخوان حتی توسعه رو بونی بکنند و پیشرفت ایرانی اسلامی رو الگوسازی بکنند، با همون ادبیات صحبت میکنند و این یکی از مهمترین موانع پیشرفت اسلامی است. یعنی حقیقتاً فرایند توسعه رو فرایند مدرنیته یا مدرنیزاسیون میدونن و حتی اکثر پیشنهاد یک مدرنیته اخلاقی میدن. من در بسیاری از این بحثایی که شده و الگوهایی که برای پیشرفت ایرانی اسلامی در چند مورد که دیدم مطرح شده یا پیشنهادهایی که اساتید بزرگوار دادن، حتی اکثر دستکاری الگوی توسعه غربی است و بدون اینکه اصول رو دست بزنن، و یا تلقی این بوده که می شود یه مدرنیته اخلاقی ایجاد کرد و حقیقت غیر از اینه. خب حالا اگر بخوایم از الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی صحبت کنیم، فکر میکنم مفهوم محوریش همون مفهوم پیشرفت یا توسعه است. گرچه قاعدتا ما بعد وقتی مفهوم جدید تولید میکنیم ادبیات سازی بکنیم و لذا به همین جهت بهتر است که مفهوم پیشرفت رو جایگزین مفهوم توسعه کنیم، ولی چون مفهوم شناخته شده تری هست من با همون مفهوم بحث رو شروع میکنم. خب از توسعه تعریف متعددی داده شده و منم الان اینجا در صدد ارائه یک تعریف جامع و مانع نیستم، ولی اجمالا شاید بشود گفت توسعه اجتماعی عبارت است از یک تحولی که دارای سه تا ویژگی است. تحول اجتماعی که اولا عمیق هست و ثانیاً همه جانب و هماهنگ هست و ثالثاً فراگیر هست نسبت به مقیاس جهانی و بین المللی و ملی. یعنی توسعه عبارت است از یک تحول از اعماق جامعه و یک تحول هماهنگ که در همه ابعاد اجتماعی اتفاق میفته و معطوف به کار کرده در مقیاس جامعه جهانی است و به تعبیری از مرز یک تمدن عبور میکنه و وارد فضای تمدنی جدیدی میشه، تحولی که بتواند جامعه رو در بسترهای تمدنی ارتقا ببخشه و مرحله جدیدی از تمدن رو رقم بزنه. این تحول توسعه است. قناعت دارید که با این نگاه سه مؤلفه اصلی در توسعه باید منظور نظر باشه. یکی توجه به بنیانهای اجتماعی و اعماق جامعه است. تحولی که در روبناهای اجتماعی اتفاق میفته هیچگاه توسعه نیست، یعنی صرف انتقال تکنولوژی و یا حتی سبک زندگی به معنی انتقال توسعه نیست. اگر بنیانهای اجتماعی تغییر نکنند توسعه در جامعه اتفاق نمیفته. توسعه یافتگی در تحول بنیانهای اجتماعی نهفته است. دوم، ساختارهای اجتماعی هستند که باید تغییر کنند. و سوم، کارکردهای اجتماعی. بنیانهای اجتماعی که در توسعه باید دستخوش تحول بشن عبارتند از بنیان اخلاق اجتماعی و بنیان تفکر یا نظام فکری جامعه و بنیان تکنولوژی. یعنی باید در وجدان اجتماعی تکامل پیدا بشه، در ادبیات اجتماعی که محصول نظام فکری است تکامل پیدا بشه و در کارآمدی اجتماعی که حاصل تکنولوژی است تکامل پیدا بشه. بنیان اخلاق گرایش اجتماعی است، بنیان نظام فکری بینش های اجتماعی است و بنیان نظام تکنولوژی بر دانش اجتماعی است. بنابراین ما باید حتما در حوزه گرایش، بینش و دانش اجتماعی یک ارتقا و تحول ایجاد بکنیم. اگر در جامعه تحول در و ارتقاء در گرایش و بینش و دانش، به تعبیر دیگر ارتقاء در اخلاق، نظام فکری و نظام تکنولوژی پیدا نشه و باز با ادبیات دیگر تکامل وجدان و تکامل ادبیات و تکامل کارآمدی پیدا نشه، این جامعه به توسعه دست نمیابه. از همین مسیر هست که جامعه به همدلی بیشتر و همفکری و همکاری بیشتر میرسه. اگر توسعه جز بر پیوست اراده ها با هم دیگه به طوری که به همدلی و دغدغه مشترک برسه جامعه و همچنین به همفکری نیاز داره و همکاری، تحقق همدلی، همفکری و همکاری متفرع بر گسترش گرایش و بینش و دانش جامعه است. پس بنابراین بنیان های اجتماعی باید دستخوش تحول بشن تا توسعه در یه جامعه اتفاق بیفته. در حوزه هماهنگی در توسعه هم که باید ابعاد مختلف جامعه با هم دیگه توسعه پیدا کنن، توسعه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی با هم دیگه باید در جامعه واقع بشه، عهده‌دار این هماهنگی ساختارهای اجتماعی است. یعنی تحول در ساختارهای اجتماعی هم باید اتفاق بیفته متناسب با تکامل وجدان و ادبیات و کارآمدی جامعه. تحول در ساختارهای اجتماعی هم اهم از ساختارهای توسعه‌ای و کلان و خرد است. یعنی ساختارهایی که عهده‌دار صیانت اجتماعی هستند و مبدا تکامل جهت‌گیری جامعه میشن و همچنین ساختارهایی که عهده‌دار عدالت در جامعه و توازن اجتماعی هستند و مبدأ تکامل انضباط میشن و ساختارهایی که عهده‌دار اعتماد اجتماعی و مبدا پیدایش قسط در جامعه میشن. این ساختارهای اجتماعی هم باید تحول پیدا کنن متناسب با تحولی که در بنیانهای اجتماعی اتفاق افتاده و طبیعتاً باید مقیاس کار کرده این تحولات هم در مقیاس جهانی باشه، هم در مقیاس بین‌المللی و هم در مقیاس ملی. اگر مقیاس تحولات توسعه‌ای در مقیاس جهانی بود، حاصلش این است که نظام معادلات جهانی تغییر میکنه. اگر جامعه‌ای بتواند توسعه‌ای که درش ایجاد میشه کار کرده در مقیاس جامعه جهانی داشته باشه، قاعدتاً باید تعاریف حاکم بر جهان رو تغییر بده و معادلات حاکم بر مناسبات جهانی رو تغییر بده. و اگر کارکردش در حوزه روابط بین الملل بود، باید بتونه سهم تأثیر خودش رو در روابط بین الملل تغییر بده و توازن در روابط رو به نفع خودش تغییر بده. و اگر فقط در مقیاس ملی کار کرد داره، قاعدتاً میتواند در چارچوب تعاریف حاکم بر جهان و توازن در روابط بین دولت ملت ها حد اکثر بهزیستی اجتماعی رو در جامعه خودش افزایش بده و بیش از این قدرت تصرف نداره، یعنی میتواند در چارچوب تعاریف حاکم و معادلات حاکم بر توسعه جهانی و توازن بین دولت ملت ها فرایند نیاز و ارضای اجتماعی خودش رو بهبود ببخشه. توسعه واقعی وقتی واقع می شود که یک فرهنگ بتواند در مقیاس بین المللی اثرگذار باشه و معادلات حاکم در جهان رو تغییر بده. حالا این سه نکته‌ای که من اشاره کردم که توسعه واقعی وقتی واقع می شود که هم بنیانهای اجتماعی، هم ساختارهای اجتماعی، هم کارکرد یک جامعه تکامل پیدا بکنه، این چیزیست که به نظر میاد به ویژه در دوره پسامدرن مورد توجه فیلسوفان توسعه قرار گرفته. یعنی فیلسوفان توسعه در دوره پسامدرن به این نکته توجه کردن که وقتی توسعه اتفاق میفتد که همه ابعاد جامعه دستخوش یک تحول هماهنگ بشن و اون رویکردی که بیشتر رویکرد اقتصادی به توسعه بوده دستخوش یک تحول و دگرگونی شده. و همچنین توجه پیدا کردن که توسعه بر یک بنیانهای فرهنگی تکیه داره و لذا توسعه باید فرهنگ محور باشه، یعنی اعماق فرهنگ اجتماعی باید دستخوش دگرگونی بشه تا توسعه واقع بشه. باز این نکته هم در ادبیات فیلسوفان توسعه به خصوص پسامدرن دیده میشه که توجه به این دارن که کار کرده توسعه باید در مقیاس جامعه جهانی باشه، به خصوص در دوره انقلاب در ارتباطات و اطلاعات که مرزهای بین دولت ملت ها برداشته شده و تقریبا مفهوم دولت مدرن تغییر کرده. چون نهایت دارید دولت های مدرن مبتنی بر سه اصل بودن دیگه، جغرافیا و یک دولت و مدیریت مرکزی تصمیم گیرنده به یک مفهوم شهروندی متناسب با این جغرافیا و دولت. یعنی دولت های مدرن در یک جغرافیای معین با یک مدیریت برنامه‌ریزی شده شهروندی خاص رو ایجاد می‌کردن، هویت شهروندی خاص رو ایجاد می‌کردن. با انقلاب در اطلاعات و ارتباطات مرزهای بین دولت ملت‌ها برداشته شده و دولت جهانی مطرح شده که حتی دیدید دولت سازی منطقه‌ای هم گاهی می‌کنند. و مسئله توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی مطرح شده. معنای این حرف همین است که کارکرد توسعه دولت جهانی ایجاد یک حاکمیت جهانی است، یعنی کارکردش در مقیاس جامعه جهانی است و معادلات حاکم بر جامعه جهانی رو میخواد شکل بده متناسب با او، حتی مفهوم دولت ملت ها رو تا چه رسد توازن روابطش رو میخواد تغییر بده و در ذیل او مفهوم بهزیستی و توسعه نیاز و ارضا رو هم مدیریت بکنه. یعنی توسعه در آخرین مفهومی که داره یک امر معطوف به جامعه جهانی و معطوف به یک ایدئولوژی واحد هست، یعنی حاکمیت ایدئولوژی مدرنیته بر سراسر زندگی جامعه جهانی. خب اگر توسعه در این مقیاس مورد توجه قرار گرفته، لذا عرض بکنم میبینید کسانی که توسعه رو توی این مقیاس متوجه میشدن کاملا وقتی میخوان ارزیابی بکنن وضعیت توسعه در ایران رو به همین مطلب توجه پیدا میکنن، وقتی میخوان موانع توسعه رو مورد توجه قرار بدن باز به این موضوع توجه پیدا میکنن. بسیاریشون دیدید میگن توسعه یک تحول ظاهری نیست، با انتقال تکنولوژی، با تغییر سبک زندگی، حتی الگوی خوراک و پوشاک و مسکن توسعه واقع نمیشه، بلکه توسعه مبتنی بر بنیانهای ایدئولوژیک و بنیانهای فکری است و یک تفکر بنیادین هست که محور توسعه هست، اوست که باید انتقال پیدا بکنه. فرض کنید در مورد تمدن جدید غرب، در مورد تمدن نوظهور بعد رنسانس در غرب، حالا تعبیر نوظهور اگه تعبیر دقیقی باشه، ملاحظه فرمودید میگن ما اگر بخوایم به این تمدن برسیم باید از وجدان سنتی عبور بکنیم. مقصودشون از وجدان سنتی عرض کردم همون اخلاق اجتماعی است که در جامعه ما وجود داره و به تعبیر دیگه گرایش اجتماعی است. دیدید گاهی میگن ما هیچ وقت از وجدان سنتی عبور نکردیم، لذا به توسعه نمیرسیم. گاهی بعضیشون دیدید با قاطعیت میگن ما فرهنگ غرب رو نپذیرفتیم. علت اینکه توسعه در کشور ما واقع نمیشه این است که ما فرهنگ غرب رو نپذیرفتیم و فقط میخوایم توسعه اقتصادی واقع بشه. فقط میخوایم تکنولوژی انتقال پیدا بکنه و مثلا آثار اقتصادی توسعه رو دنبال میکنیم. باز نظر اساتید و عزیزان هست که بعد از دوره بازسازی کسانی که پیشنهاد دوره اصلاحات رو کردن، اصلاحات بنیادی، مقصودشون همین بود که مدرنیزاسیون در بازسازی خلاصه نمیشه، بلکه باید همه اعماق و ابعاد جامعه دستخوش دگرگونی و تحول بشه. نمیشود ساختارهای سیاسی جامعه متناسب با اقتصاد سرمایه‌داری نباشه و در این حال اقتصاد سرمایه‌داری در یک کشور موفق بشه. لذا پیشنهاد دادن که ما باید اصلاحات رو همه جانبه و عمیق پیش ببریم. نکتهش همینه که توجه به این مطلب داشتن که توسعه یک فرایند پیچیده است که از اعماق جامعه باید شروع بشه و همه ابعاد اجتماعی رو هم در بر میگیره. من حتی در نوشته های بعضی از این روشنفکران کشور خودمون دیدم وقتی ما رو مقایسه با ژاپن میکنن میگن ژاپن علت توسعه یافتگیش اینه که فرهنگ غرب رو پذیرفت و حاضر شد که عبور بکنه از مرز فرهنگ خودش و ما حاضر نشدیم از فرهنگ خودمون دست برداریم. اینا توجهات خوبی است دیگه که توسعه یافتگی صرف انتقال تکنولوژی یا سبک زندگی یا از اون به اصطلاح نازل‌تر، این که صرفا ما محصولات غربی رو مصرف بکنیم، این که توسعه یافتگی نیست. تا بافت نیروی انسانی دستخوش تحول نشه و اندیشه او، افکار او، احساسات او، گرایشات او نه در حوزه فردی فقط در حوزه اجتماعی دستخوش تحول نشه، یعنی بینش اجتماعی، گرایش اجتماعی، دانش اجتماعی دستخوش تحول نشه، طبیعتاً اخلاق، ادبیات و کارآمدی جامعه دستخوش تحول نشه، توسعه در کشور واقع نمیشه. این رو که من عرض کردم به خاطر این است که این حرف ثوابی است دیگه. اگر ما دنبال توسعه هستیم باید توجه داشته باشیم که توسعه یک پدیده فراگیر، یک امر فراگیر، عمیق و جهانی است. خب حالا بعد بهش میپردازیم که ما یا میتونیم مؤلفه‌های توسعه غربی رو قبول کنیم یا نه. اون سخن دومه. این نکته اول در تعریف اجمالی توسعه بود. نکته دومی که قابل ذکر هست این است که این آیت داریم فیلسوفان توسعه و کارشناسان توسعه در کشور خود ما هم به این نکته توجه پیدا کردن که توسعه مبتنی بر یک سلسله اندیشه های بنیادین هست که گاهی از او تعبیر به جهان بینی میشه و این جهان بینی است که در حوزه مفاهیم بنیادین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خودشون رو ظهور میدن و اون مفاهیم بنیادین هستن که بستر تمدن سازی و تحول و توسعه میشن. همچنین توجه پیدا کردم که از مفاهیم پایه‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره در توسعه مفهوم انسان و شناخت انسان، مؤلفه های او، مبدا او، غایت او و امثال اینها رو توجه کردم. یعنی انسان شناسی های متفاوت به الگوهای متفاوت از توسعه منتهی میشه و همچنین باز این توجه هم یه توجه دیرپاییست نسبتا که از مباحث اساسی توسعه مباحث جامعه شناسی است. یعنی در واقع نظریه های توسعه از زیر مجموعه های جامعه شناسی هستند به یک تعبیر. بنابراین توجه کردم که جامعه شناسی متفاوت به الگوهای متفاوت توسعه ختم میشه، شاخصه های متفاوتی برای توسعه، متغیرهای متفاوتی و عوامل مختلفی، مؤلفه های مختلفی برای توسعه منتهی میشه. این رو هم مورد توجه قرار دادن. ولی یه نکته ایست که به نظر من مقفول واقع شده و بسیار اثرگذار است و اون این است که حلقه واسطه مفاهیم و به اصطلاح، حالا این تعبیر با مسامحه این تعبیر رو عرض میکنم، ابر پارادایم مفروضات و پیش‌فرض‌های متافیزیکی، حلقه واسطه او و توسعه به نظر من فلسفه تاریخ. این که می‌بینید غرب چه در گرایش‌های سوسیالیستی و کمونیستیش، چه در گرایش‌های لیبرالیستیش به فلسفه تاریخ پرداخته، نکتش همینه که برنامه‌ریزی برای الگوی توسعه، برنامه‌ریزی برای توسعه می‌خواد و الگو پردازی برای توسعه در مقیاس جامعه جهانی بدون فلسفه تاریخ ممکن نیست. چون میدونید تصرفات محتاج به مطالعه متناسب با خودشون هستن. واحد مطالعه ماست که به ما قدرت تصرف میده. ما هر قدر هم روانشناسی رو بست بدیم قدرت مدیریت اجتماعی پیدا نمی کنیم. محتاج به جامعه شناسی و دانش‌های اجتماعی است. همچنین هر قدر ما جامعه شناسی و توسعه بدیم قدرت تصرف در فرایندهای تاریخی پیدا نمی کنیم. اون محتاج به یک مطالعه در این مقیاس بزرگتر، یعنی مقیاس فلسفه تاریخ است که کل جریان تاریخ اجتماعی بشر موضوع بحث است در اونجا. مخصوصا از فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ اجتماعی است. اگر ما فلسفه تاریخ اجتماعی نداشته باشیم که در اون فرایند تکامل اجتماعی بشر مورد دقت قرار میگیره و تئوریزه میشه، قاعدتا نمیتونیم نسبت به آینده جامعه جهانی پیش بینی دقیقی داشته باشیم و موانع و مقدورات دستیابی به اون تکامل جهانی رو بشناسیم و برای او برنامه‌ریزی بکنیم. برنامه‌ریزی توسعه‌ای وقتی معطوف به جامعه جهانی میشه بی تردید محتاج به اندیشه های فلسفه تاریخی است و اندیشه های فلسفه تاریخی هستند که افقهای آینده جامعه جهانی رو مطرح می کنن و مراحل گذار جامعه جهانی رو برسن به اون افقها تفسیر می کنن، موانع و مقدورات رو به ما معرفی می کنن. لذا شما در هر دو گرایش هم این دو مکتب مسلطی که در غرب بعد رنسانس پیدا شدن، هم سوسیالیسم و کمونیسم، هم لیبرالیسم و سرمایه داری، گرایش به فلسفه تاریخ رو میبینید، نکتش همین هست. یعنی یه دانشی است که بر اساس نیاز به برنامه ریزی پیدا شده و تأثیرش در برنامه ریزی هم کاملا مشخص هست و مشهود هست. بذارنیت بکنید مثلا بر اساس فلسفه تاریخی که برآمده از ماتریالیسم فلسفی بوده، یعنی بر اساس ماتریالیسم تاریخی، شما میبینید که تکامل تاریخ بر اساس منطق دیالکتیک و فلسفه برآمده از او، تکامل تاریخ تعریف میشه، جامعه جهانی از یک دوره زندگی اشتراکی به سمت یک دوره زندگی اشتراکی پیشرفته تری حرکت میکنه، فرایند این تحول و تکامل و مراحلشان تعریف میشه، فرایندش دیالکتیکیست مبتنی بر تضاد درونی در جامعه است و کاملا دیاله. من نمیخوام زیر به کرمان بردن عزیزان، میدونم یه فلسفه ایست که دورش هم گذاشته، خیلی لازم نیست پش بحث بکنم، فقط برای اینکه من تأثیرش رو بر برنامه‌ریزی و توسعه عرض بکنم اشاره کردم. ببینید بر اساس اون نگاه، روابط تولیدی است که مسیر حرکت جامعه جهانی رو تعریف میکنه و قطب‌های متضاد رو شکل میده و تضاد طبقاتی رو شکل میده. این تضاد طبقاتی نشون میدهد که موانع و مقدورات توسعه چی هست. علم مبارزه رو برای توسعه سیاسی به دست میده، میگه چه گروه‌هایی چگونه باید همکاری بکنند و فرایند مبارزاتشون چی باشه تا توسعه واقع بشه. از کلم ممکنه با ادبیات توسعه حرف نزدم، ولی برای اینکه تکامل اجتماعی واقع بشه و به اون نقطه پایانی برسیم، چه مسیری رو باید طی بکنیم. در نگاه لیبرال دموکراسی هم مسئله همینه. اگر اونا مدل خودشون مدل پایان تاریخ اجتماعی بشر میدونن و میگن بهترین مدل هست، یک فرایندی رو تعریف میکنن برای رسیدن به او و موانعی رو تعریف میکنن. اگر اونا میگن یکی از ارکان توسعه افسون زدایی است، افسون زدایی یعنی به تعبیری روی گرداندن از مفاهیم متافیزیکی، چون همه اون چیزی که اونا نامشون افسون مینامن که اوهام نیست، اونها بسیاری از مفاهیم حق متافیزیکی هم جزو افسون ها میدونن دیگه. میگن توسعه جز با افسون زدایی واقع نمیشه، لذا ببینید فرهنگ ادیان رو یکی از موانع توسعه میدونن و میگن باید این فرهنگ ها منحل بشن در فرهنگ مدرن تا توسعه واقع بشه. این ناشی از نگرش فلسفی تاریخی خودشون هست که وقتی تکامل جوامع رو مطرح میکنن، فرهنگ سنتی و مدرن رو مطرح میکنن، وجدان سنتی و مدرن رو مطرح میکنن، اخلاق متناسب با تکنولوژی و اخلاق توسعه یافته و توسعه نیافته را مطرح میکنن، مبتنی بر این نگرش فلسفه تاریخی است. بر اساس اون نگرش فلسفه تاریخی، ادیان به عنوان یک تفکرات، یک اندیشه ها، یک گرایش ها، حالا با تعاریف مختلفی که ازش دارن، جز موانع توسعه به حساب میان، توسعه به مفهوم رایجش رو عرض میکنن. کمانی که در فلسفه تاریخ مارکس هم همینطور، ادیان جز موانع پیشرفت جامعه جهانی هستن، ادیان در جامعه مطلوب حس میشن، کما اینکه دولت و مالکیت حس میشه، دین هم حس میشه. این فقط نگرش فلسفه تاریخی مارکسیستا و کمونیستا نیست، طرفداران لیبرال دموکراسی هم به گمان من همین رو به زبان دیگری میگن و تو ادبیات علمیشون هم مشهوده، هم در جامعه شناسی، در روان شناسی، در ادبیات فلسفه تاریخ. اگر دقت بشه دین رو وقتی تحلیل میکنن، در واقع یک امری میدونن که دورانش به سر میاد یا به سر آمده و در جامعه مطلوب دین به مفهوم رایجش حضور نخواهد داشت. خب پس ببینید در فرایند توسعه جهانی یک چالش هایی رو پیش بینی میکنن، موانعی رو پیش بینی میکنن و میگن باید عبور بکنیم از این موانع، برنامه ریزی میکنن برای عبور و اونم مبتنی بر اندیشه های فلسفه تاریخی است. خب بر همین اساس ما هم اگر بخوایم به الگوی توسعه دست بیابیم و اگر بخوایم اصلا حقانیت خودمون اثبات کنیم در مدیریت اجتماعی، بدون یک فلسفه تاریخ مدون و روشن چنین کاری ممکن نیست. ما تو یک اندیشه فلسفه تاریخی روشنی نداشته باشیم و در اندیشه فلسفی تاریخی خودمون مراحل تکامل رو تعریف نکنیم و مبانا و مقدوراتش رو در یک شکل کلان معرفی نکنیم و وضعیت کنونی جهان و مرحله خودمون رو نشناسیم، نمیتونیم بگیم این برنامه ریزی که داریم میکنیم ثواب است یا نثواب، و اصلا نمیتوانیم یک الگوی توسعه جدیدی رو تعریف بکنیم و برای همین اساس نمیتونیم حقانیت خودمون رو تعریف بکنیم. اگر شما الگوهای توسعه غربی رو بپذیرید، حتما ساختار سیاسی جامعه ما ساختار حقی نیست. من با قاطعیت این عرض میکنم. اینکه در دوره اصلاحات تأکید میکردن در اینکه قانون اساسی باید تغییر کنه، مبتنی بر ادبیات توسعه بود و در ذیل اون ادبیات درست هم است. اگر شما اون ادبیات رو به رسمیت بشناسید، حکومت دینی معناست دیگه. دین حد اکثر در حوزه خصوصی میتواند دخالت بکنه، اون هم که در دوره های اخیر میدونید باز هم روانشناسی و همسالگونان رو جایگزین دین کردن. این همون کارکردی هم که در حوزه خصوصی برای دین تعریف میکردن ازش عبور کردن و به رسمیت نمیشناسن. پس بنابراین هم یک نکته که ما باید توجه داشته باشیم که از مفروضات اساسی الگوی توسعه فلسفه تاریخ. بنابراین اگر کسی اندیشه فلسفه تاریخی دیگری نداشته باشه، قاعدتا نمیتواند طراحی یک الگوی توسعه دیگری رو بکنه. این هم یک نکته. این هم من همینجا عرض بکنم. و بر همین اساس بعضی از کارشناسان توسعه، حالا یا تعبیر کنید فیلسوفان توسعه در کشور خود ما که قابل احترام هم هستن، تأکید میکنن روی همگرایی و میگن ما تا نتوانیم همگرایی اجتماعی ایجاد بکنیم و تنازع باشه نمیشود به توسعه رسید و این از ارکان توسعه مدرن هست. این حرف خوبی است که توسعه بدون همگرایی ممکن نیست. همون چیزی که من عرض کردم که جامعه باید به یک گرایش واحد برسه، گرایش پایگاه همدلی است. بدون همدلی توسعه واقع نمیشه، یعنی بدون دغدغه‌های مشترک اجتماعی توسعه دست یافتنی، توسعه اجتماعی دست یافتنی نیست. توسعه اجتماعی مبتنی بر دغدغه‌های مشترک اجتماعی، همگرایی و همدلی و بر تساهل، این درسته، در چارچوبه اون همگرایی. ولی همینطوری که بر اساس اندیشه‌های فلسفه تاریخی تکامل تاریخ بدون همگرایی ممکن نیست، بدون واگرایی هم ممکن نیست. بر اساس فلسفه تاریخ مارکسیستا من عرض میکنم، همینطوری که طبقه پرولتر باید هماهنگ بشن، منسجم بشن در مقیاس جامعه جهانی، حتما در یک جنگ و تضاد طبقاتی با طبقه حاکم به پیروزی میرسن. بر اساس فلسفه تاریخ که بنیان لیبرال دموکراسی بروسون هم همینطور، که من ازش تعبیر میکنم فلسفه تاریخ لیبرالیستی، اون هم بدون اینکه شما از مرز ادیان عبور بکنید و کارکرد اونها رو در جامعه جهانی کاهش بدید تا میل به صفر، اونها رو تبدیل به خرد فرهنگ نکنید، نمیتونید توسعه ایجاد بکنید. واضح همون رو مبهمی نیست که چرا اینا در مسیر توسعه جهانی پیشبینی جنگ جهانی میکنن. هیچ کما نکردیم که فیلسوفان توسعه غرب این جنگ رو رقم زدن. چرا؟ همگرایی که با جنگ نمیسازه، اونم جنگ در مقیاس تمدنی، تئوریزش بکنن برام آغازش بکنن. نظریه برخورد تمدن‌ها که مال ما نیست که، ولی که از به نظر من حالا تعبیر شاید مبالغه باشه، که فیلسوفان اجتماعی غرب دیگه. خب اینو تئوریزه کرده، بعدم دقیقاً مرزهای تمدنی رو روشن کرده و پیشبینی جنگ هم کرده. پیشبینی یعنی پیشنهاد، و بعدم جنگ رو افتاده. اگر همگرایی مبدا توسعه جهانی است، پس این جنگ نظامی چیه؟ اردوکشی چیه؟ دولت سازی چیه در منطقه؟ پس پیداست توسعه فقط مبتنی بر همگرایی نیست، یه مغالطه بزرگه. این مغالطه برای این است که فرهنگ‌های دیگر و فرهنگ‌های رقیب رو از میدان به در بکنن، میگن همگرایی ایجاد بکنید. در همین تهران سال گذشته همایش جهانی گرفته شده بود. اونجا بحث این بود، همگرایی فرهنگی و همگرایی و تکثر. خیلی روشنه. اونا که میگن همگرایی و تکثر، همگرایی جهت میخواد. محورش فرهنگ توسعه غربی است، ایدئولوژی آمریکایی است. بر محور اون ایدئولوژی میگن همگرایی باید پیدا بشه، تکثر هم به رسمیت شناخته بشه. البته این حرف جدیدی است که میزنن، مال دوره پسامدرن این پذیرش تکثر است، ولی بر محور یک جهت بازن. بنابراین در اندیشه فلسفه تاریخی ما هم که جنگ حق و باطل تو تاریخ داریم، به جای جنگ طبقاتی، به جای جنگ سنت و تجدد، جنگ حق و باطل داریم، جنگ ایمان و کفر داریم. و دو جریان تاریخی در عالم است، جریان کفر و ایمان، جریان انبیا و فرائنه، که از مسلمات ادیان الهی است. به هیچ وجه در نهایت آشتی بین فرائنه و انبیا واقع نمیشه. همگرایی جهانی از بستر یک واگرایی عبور میکنه. تا غلبه انبیا بر جبهه باطل واقع نشه، همگرایی جهانی اتفاق نخواهد افتاد. این جنگ برپاست. این از مغالطات بزرگیه که میگن علت این که در کشور ما توسعه واقع نمیشه اینه که ما همگرایی نداریم، همفکری نداریم، تساهل و تسامح نداریم. بعدم دیدید که در دوره اصلاحات به شدت دنبال این رفتن که قرائت دینی رو اصلاح بکنن، یک قرائت دینی که اثرگذار بر فرایندهای اجتماعی نباشه و تساهل نسبت به فرایندهای اجتماعی داشته باشه. نکته اساسیش هم این کلمه است که اونا تعریفی از توسعه کردن که دین جز موانعشه. و معنی همگرایی رو همگرایی بر محور دنیا میتونن. حالا من دیگه نمیخوام این بحث رو زیاد اینجا باز بکنم. تلقی من اینه این جنگی که به راه افتاده جنگ در مسیر توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی بر اساس تعریف غربی است. تعدی از اون تعریف نیست. کسی نمیتونه بگه اونا از معادلات خودشون دارن عدول میکنن. اینطور نیست. مسیر توسعه‌ای که تعریف کردن حرکت میکنن. و اتفاقا در اونجا اون 60 نفر متفکر غربی که ایدئولوژی این جنگ رو پشتیبانی میکردن و نامه نوشتن به بوش حمایت کردن، ملاحظه فرمودید اونجا در حمایتی که از بوش کردن، این حمایت فرهنگیه. میگن تنها ایدئولوژی که میتواند جهانی بشود و جامعه جهانی در محور او ساخته بشود ایدئولوژی امریکایی است. و میگن برای اینکه این ایدئولوژی جهانی بشود، فرهنگ های دیگر باید برتری این ایدئولوژی بپذیرند، بشن خورده فرهنگ. و اگر مقاومت کردند باید با جنگ اونها رو تسلیم کرد. و هر نوع جنگی، حتی جنگ با استفاده از سلاح متعارف، جنگ اخلاقی است. یعنی جنگ کنونی بر علیه دنیای اسلام اخلاقی میزنن. چرا؟ چون اخلاق یعنی عاطفه متناسب با رشد تکنولوژی. و معتقدن ادبیات دنیای اسلام ادبیات متناسب با تکنولوژی مدرن نیست. و درستن میگن، به نظر من خوب میفهمن، خوب میفهمن که توسعه که انتقال تکنولوژی نیست. توسعه تکنولوژی فرهنگ داره. پذیرش اون فرهنگ به معنی توسعه یافتگی است. میدونن که اسلام مانع پذیرش اون فرهنگ. بنابراین مانع اون رشد تکنولوژی چیست که اونا تعریف میکنن. مانع اون رشد اون دانشی است که اونا تعریف میکنن. یه خط موازی در مقابل دانش اونا تعریف میکنه به نام علم اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی اسلامی. میفهمند این یک نکته. حالا قصانی میکنم برم این اساسی نکته رو من باز اشاره کنم که چون در ادبیات خیلی از کارشناسان توسعه در کشور خود ما در دهه های گذشته تا الان هنوز هم به شدت دیده میشه که با اشکال مختلف این رو میگن، بعضیشون تصریح میکنن، بعضیشون در لفافه میگن، این است که انقلاب اسلامی رو مانع توسعه میدونن. اینم یه بحثیه من بهش دادم، واقعا انقلاب اسلامی رو مانع توسعه است یا از عوامل اصلی توسعه یافتگی ایران. دو تا تحلیل وجود داره بر اساس فلسفه تاریخ مارکسیستا، بر اساس فلسفه تاریخ لیبرالیستی. حتما انقلاب اسلامی مانع توسعه. من یادم اولین همایشی که در دوره بازسازی برای همین به اصطلاح تدبیر توسعه در کشور گرفته شده بود، تدبیر بازسازی، یکی از سخنرانان مهمش آقای مرحوم حسین عظیمی بود. خب چون میدونید از کارشناسان جدی توسعه در کشور ما بودن، همه آثار مختصری که ازشون باقی مانده گویاست. ایشون اونجا صریحا گفتن آقا ما مانع توسعه یافتگی اون اینه که از 64 سال قبل شمردن به این ور ما 8 سال به طور متوسط یه انقلاب داشتیم، یعنی می‌خواستن بگن آخریش انقلاب اسلامی. و درست هم میگفتن. اگر مسیر توسعه مسیر مدرنیزاسیون هست، این انقلاب ها مانعش، از جمله انقلاب اسلامی به شدت مانعه. خیلی واضحه چه کسی است که نفهمه که انقلاب اسلامی خط مشی دیگری در مقابل جریان مدرنیته در جهان مطرح کرده. بعضی از دوستان دیگه هم باز من تو آثارشون دیدم، نمیخوام نام ببرم، که به شکل دیگری همین حرفا رو میزنند و در نهایت این انقلاب و دیگرگونی پیاپی که در جامعه ما اتفاق میفتن و مانع توسعه میدونن، اشتباه نمی کنن. به نظر من اگر واقعا در محور لیبرال دموکراسی شما فلسفه تاریخ رو تحلیل بکنید، انقلاب اسلامی از نو داره اون چیزی که اونا بهشون گفتن افسون وارد زندگی اجتماعی بشر میکنه. البته نمیخوام بگم همه اون چیزی که اونها به عنوان افسون زدایی باش مبارزه کردن قابل قبول است، نه، بسیاری از اون چیزهایی که به عنوان افسون زدایی باش مبارزه کردن واقعا افسونه، ما هم قبول داریم، اما همه اون چیزی که اونا افسون میدانن افسون نیست. اونا بسیاری از تعالیم انبیا افسون میدونن. کیه که انکار بکنه که جوهره و روح و بنیان تجدد بر سکولاریسم است؟ اگر لیبرالیسم، اگر راسیونالیسم، اگر اومانیسم بنیانهای تجدد رو شکل میدن، اگر فردیت، اصالت فرد، هویت خود بنیاد اجتماعی بنیانهای توسعه رو شکل میدن، توسعه مدرن رو، همینا خلاصه میشن در سکولاریسم. بنابراین مبتنی بر اون تفکر بیشک انقلاب اسلامی از موانع توسعه است. ولی اگر ما تفکر فلسفه تاریخ خودمون باشه، من معتقدم جامعه ایران کانون یک تحول جهانی و یک توسعه جدید در جهان هست و اتفاقا به نظر من فیلسوفان اجتماعی غرب هم خوب اینو فهمیدن، یک توسعه جدیدی که مبدأ احیاء مجدد هویت تمدنی اسلام شده، هویت تمدنی که اونها گاهی احساس میکردن منحلش کردن و یا خیال میکردن تبدیل به خورد فرهنگ شده. احیاء اون هویت و فعال کردن اون هویت در مقیاس جامعه جهانی به طوری که نقطه های کانونی درگیری در جهان بر اساس پیشبینی نظریه برخورد تمدن‌ها، خطوط فرهنگی دنیای اسلام و تجدد است. انقلاب اسلامی به نظر من یک مسیر دیگری در جریان تجدد است، در جریان به تعبیر دیگه تکامل اجتماعی است، یک تکامل دیگری رو تعریف میکنه و مسیر ایجاد یک تمدن جدید رو داره در جهان هموار میکنه، تمدنی که مدعی جامعه جهانی هم هست و تأثیرگذار بر جهان هم هست و اتفاقا تأثیر هم گذاشته. در تحلیلی که از بحران اقتصادی غرب میدیدم ملاحظه فرمودن اساتید، یکی از بهترین تحلیل مال فوکوگاما هست، تحلیلش نمیگه بحران اقتصادی ما ریشه در بحران ایدئولوژی که نمیداره، یعنی مقابل ایدئولوژی ما یک ایدئولوژی دیگری ظهور پیدا کرده و این ایدئولوژی جلوی همگرایی جامعه جهانی بر محور ایدئولوژی ما رو گرفته و این عامل تضعیف اقتصادی ما سر درستی. نظر نهت بکنید، من به نظرم میاد ما دنبال یک توسعه دیگری هستیم و همینطور که عرض کردم این توسعه از تغییر بنیانهای اجتماعی شروع میشه و توی این زمینه هم ما پیشرفت داشتیم. یعنی اگر اونها قرنها کوشیدن برای گسترش سکولاریسم، ما پایه های سکولاریسم رو به خطر انداختیم. گرایش به معنویت و میل به حضور معنویت در فرایندهای اجتماعی، گرایش به اسلام و میل به حضور اسلام در فرایندهای جامعه پردازی چیزی نیست که ما الان بتونیم چشمون رو رو ببندیم. چیزی که در نیم قرن گذشته قبل، حالا نگم نیم قرن، دو 60 سال قبل، اواسط قرن 19، احساس میکرد کاملا از او عبور کرده. بنابراین من ترقی میدیم ما یه مسیر دیگری رو باز کردیم تو اون جاده یه ترقی که اونا درست کرده بودن و به همه جامعه جهانی میگفتن تنها راه سعادت زمینی کردن زندگی و سکولاریزه کردن زندگی است. در مقابل اون ما یه لاین گشودیم، حرفمون هم اینه که نخیر، میشود به سعادت این جهانی رسید در مسیر سعادت آن جهانی، میشود سعادت رو با معنویت و توحید جمع کرد، همونی که امام به گورباچوف فرمودن دیگه، گفتن مشکل شما مبارزه بی دلیل با خداست، کما اینکه سرمایه‌داری غرب مشکلش همین. بی تردید اونا مبارزه با خدا میکنن، کیه که نفهم اونا با خدا گرایی مبارزه میکنن؟ درسته رو دلارشون میرسن ما به خدا توکل میکنیم، اما همه میدونن. پس ما یه مسیر توسعه دیگری رو باز کردیم و این مسیر هم از لایه‌های عمیق اجتماعی ما شکل گرفته. این که ببینید در دوره‌ای که اونها تلقیشون این بود ما به دروازه‌های تمدن رسیدیم، انقلاب اسلامی از اینجا اتفاق افتاد، این معنیش اینه که اونها نتوانستن لایه‌های بنیادین اجتماعی جامعه ما رو تسلیم کنن. این که بعد از دوره اصلاحات دوره گرایش جدی به اصول انقلاب پیدا شد، معنیش اینه که ما تو دوره بازسازی و اصلاحات نتونستن جامعه ما رو از اعماق دگرگون بکنن، این آتشکشان از باطن دوباره فعال شده. ولی اینکه حالا من یادم میاد دوستان ما در دوره اصلاحات، کارشناسای اصلاحات، معمولا میگفتن این مردم نون میخواستن، ما خیال کردیم آزادی میخوان. این تحلیل غلط بود، هم نون میخواستن هم آزادی میخواستن در چارچوب بنیانهای خودشون، یعنی در چارچوب اسلام به متافیزیک خودشون، نه به متافیزیک غرب. بنابراین نهایت کنید تلقی بنده اینه که ما دنبال ایجاد یک تمدن جدید هستیم. یادم از یه آقایی میگفتن که آما بعد از ورود اسلام به ایران قبلا کانون تمدن بودیم، الان دیگه کانون تمدن نیستیم. و من عرض کردم به عکسه، بعد از ورود اسلام به ایران هم ایران نقطه تمدن تیز جهان، منتها نماد تمدنش رو عوض کرده، ارتقا بخشیده. یه موقع نماد تمدنش تخت جمشید بوده، ارتقا بخشیده، نماد تمدنی شده کعبه. بازم دنبال تمدن جهانی. البته این تمدن زمان برتر هست. به نظر من انقلاب اسلامی در مسیر ایجاد یه تمدن جدیده و با چالش با توسعه غربی چالش جدی داره. لذا پذیرش الگوهای توسعه غربی برای ما نه فقط مناسب نیست، به هیچ وجه جواب نمیده در کشور ما، ممکن نیست جواب بده. همینطوری که رو خط گسل نمیشه شهر امساق، رو نقطه انفجار معنویت نمیشه تمدن مادی بنا کرد. هر چه آدم تلاش کنن فرو میریز. مگه قبل سرمایه گذاری رو ایران نکرده بود؟ قبل از کره جنوبی و کجا و کجا. علت جواب نگرفتنش هم اینه که رو خط گسل بنا ساخته بود. خب یه انفجاری شد تمام شد دیگه. بازم همینه، اگر ما برنامه ریزی توسعه رو تو ایران ببریم به سمت غربی سازی، دوباره باز دههای قبل همین چالش رو خواهیم داشت. ما باید مسیر خودمون رو پیدا کنیم، عقلانیت خودمون رو بازسازی کنیم و بر اساس عقلانیت خودمون توسعه رو رقم بزنیم. لذا همینجا عرض بکنم اصلا مقایسه ایران با کره جنوبی و نمیدونم ترکیه و مالزی و سنگاپور کودکانه است به نظر من. یادم از یه جایی بودم با یکی از سیاسیون فعال بود در دوره بازسازی، نشستی داشتیم اونجا، ایشون گفت آقا ببینید مهاتیر محمد و آقای موسوی با هم نخست وزیر شدن، ایران رو مقایسه کنید با مالزی، البته این زبان مالزی از دور خارج شده دیگه، الان همشون میگن ترکیه، چون ظرفیت محور شدن مالزی واقعا نداشت. ترکیه میتونه ظرفیت اینو داره که محور هماهنگسازی سکولاریستای میانه روی دنیای اسلام بشه، لذا همه سکولاریستای میانه رو هم ازش حمایت میکنن. الان ببینید سکولاریستای میانه روی کشور خود ما رو همشون الگوی ترکیه رو پیشنهاد میکنن، اصلا قابل مقایسه نیست. اونجا من عرض کردم، گفتم آقا چه مقایسه یه میکنید؟ مالزی مفاهیم حاکم بر جهانی که تغییر نداده، توازن بین المللی که بر خودش تغییر نداده، بر اساس تعاریف و معادلات حاکم و بر اساس توازن حاکم بهزیستی اجتماعی خودش ارتقا بخشیده، جریان نیاز و ارضا اجتماعی خودش تو همون چارچوب تغییر داده. شما یه لاین موازی درست کردید و بعدم زدید یکی از دو تا اردوگاه جهان متلاشی کردید. فوکویاما این هانتینگتون بعد از فروپاشی شوروی نظریه برخورد تمدن‌ها شد. بعد از اینکه متوجه شد اسلام اولین رقیب را از میدان بدار کرد، متوجه شد که ما پیش دستی نکنیم ما هم دومی شدیم. من تلقی مینه، من شکست مارکسیستا رو ناشی از انقلاب اسلامی می‌دونم، نه جنگ سرد 40 ساله. خیلی واضح هم هست، چون افول سیاسی شوروی بعد از انقلاب اسلامی شروع شد. سال 57 و 58 شما مقایسه کنید، در نوع کشورهای به قول خودشون جهان سوم، شوروی، کوبا و امثال اینا لشکر دارن. کوبا در 17 کشور آفریقایی لشکر داره، از مبارزات مارکسیستی دفاع میکنن. سال 59 یک دونه شما تو دنیا نمیدید. افول سیاسی شوروی که مبدا فروپاشی شوروی شد از اینجا شروع شده، ولی این جنگ سرد که 30 سال قبل از انقلاب اسلامی هم بود. متوجه شد که این رقیب دومش هم سرمایه داریه. گاهی ما این حرفا رو که میزنیم میگن آقا ما سخنرانی های خوبی در توسعه میکنیم، اما هیچگاه الگو پردازی نمیکنیم. همین اندیشه ها محل دعوا هست. ما هم قبول داریم بعد الگو پردازی بشه، مبتنی بر کدام اندیشه؟ کدام اندیشه بنیادین تمدن ما رو میسازه تا مبتنی بر اون ما نهادسازی کنیم، ساختارسازی کنیم، آرام آرام به سمت توسعه حرکت بکنیم؟ ما هم قبول داریم بعد الگو پردازی بشه، اما اینکه صاف بگیم انقلاب اسلامی مانع توسعه است، ادبیات دینی مانع توسعه است، باید افسون‌زدایی کرد، فرهنگ غرب جزء ارکان توسعه است، اگر تکنولوژی رو می‌خواد فرهنگش هم باید بخواد، ساختارهای سیاسیتون هم باید دگرگون کنید، ولایت فقیه هم پیداشیم حتما این مانو قبول نمی‌کنه. خیلی و من ارزمینه اگر ادعی هم قبول کنن اشتباه دارن می‌کنن، جواب نمیده تو این منطقه. این منطقه منطقه شکل‌گیری تمدن‌گیری در جهانه و به هیچ وجه تمدن غرب این منطقه رو نمیتوانه تسلیم بکنه. این منطقه انبیاست. شما منطقه ظهور انبیا رو تو تاریخ دنبال بکنید، همین خاورمیانه هم تیکه است. اینطوری نیست که دست اونا باشه همه عالم رو که ما رقم نمیزنیم که. علی ها ببینید، من این مقایسه ها رو واقعا مقایسه های ضعیف ناشی از فقدان یک تفکر اساسی در تلقی توسعه و فقدان یک اندیشه فلسفه تاریخی میزنم. متاسفانه روشنفکری در کشور ما فاقد یک فلسفه تاریخی و به شدت از تحولات زمان عقب. الان ببینید سکولاریستای کشور ما ولو مذهبی هاشون تلاششون رو برای این گذاشتن که با علم دینی مقابله کنن. شما ببینید تلاششون رو، چون میدونن پاشنه آشید تمدن غربه، نقطه فروپاشیه. پاشنه آشید تمدن غرب هم علم انسانیش. شما اگه بتونید علم جدید تولید بکنید، به مشروعیت اونها صدمه زدید. به شدت مقابله میکنن با این. چرا مقابله میکنن؟ میگن ما علم اسلامی نداریم. و واقعا به لحاظ معرفت شناسی هم دوچار بحرانن ها. بر اساس معرفت شناسی به اندیشه های پوزیتیویستی راحت میشه بگی علم دینی و غیر دینی ندارد. اما در بر اساس اندیشه های فراپوزیتیویستی چگونه میگید علم دینی و غیر دینی ندارد؟ علم که تفسیر جهان مبتنی بر پارادایم هاست، چطور پارادایم های متافیزیکی اسلام نمیتواند علم جدید ارائه بکند؟ حرف بی منطقی است، ولی به شدت دفاع میکنه. چرا؟ خیلی واضحه، چون پاشنه آشیل توسعه غربی است. لذا این مقایسه ها به نظر من مقایسه های بسیار معیوب هستن. خلاصه من به اون آقا گفتم شما مقایسه میکنید ما رو با مالزی، مالزی معادلات حاکم و ساختارهای حاکم و روابط ملل قبول کرده، بر اساس اون تعاریف تکامل نیاز و ارضای اجتماعی بر خودش ایجاد کرده تو اون چارچوب، و شما میخواد چارچوبای جهانی رو به هم زنید و به هم زدید. اون آقا میگه ما این موقعی انقلابی بودیم، از نو ما رو انقلابی نکن. میدونید یعنی چی؟ بله، حرکت به سمت بازسازی و اصلاحات بر اساس الگوی غربی، این پیداست دست براشن از سور انقلاب. البته من نمیگم ما بی قاعده حرکت کنیم، عقلانیت رو در نظر نگیریم، شرایط دوره گذار رو متوجه نباشیم، بخوایم بی قاعده از علم و تکنولوژی غرب عبور کنیم. ما باید بر قله این علم و تکنولوژی سوار بشیم بعدش عبور بکنیم. من این رو توجه دارم و نگاه اساتید رو میدونم، ولی این نکته دیگه ایست که من عرض کردم. لذا به نظر من این چند نکته رو من مقدمتاً اشاره کردم. یکی تعریف توسعه بود، یکی اینکه تعریف توسعه و طراحی الگوی توسعه بدون یک نگاه فلسفی تاریخی و توجه به نقاط همگرایی و واگرایی ممکن نیست و الگوی توسعه باید معطوف به مقیاس جامعه جهانی باشه. نمیشه الان شما در کشور خودتون بگید من توسعه اسلامی ایرانی ایجاد میکنم کاری با جامعه جهانی ندارم. این شدنی نیست. با در شرایطی که ما درش زندگی میکنیم با انقلاب اطلاعات و ارتباطات، شما اگر دنبال ایجاد یک جریان جهانی نباشید به هیچ وجه نمیتونید در مقیاس ملی کار جدیدی بکنید. میتوانید همون الگوها رو بیارید یه مقداری دستکاری بکنید. لذا بعضی از دوستان عزیز ما، من مطالعه میکردم آثارشون رو، که کارشناس توسعه هم هستن، واقعا از اساتید توسعه هستن، دقیقا میگه آقا جون ما چاره ای نداریم، توسعه جز با صنعتی شدن ممکن نیست. صنعتی شدن به مفهوم غربی. خب آقا صنعتی شدن بدون پذیرش فرهنگ صنعت غرب ممکنه؟ میگه ما فقط در نوع گزینشش و امثال اینا اختیار داریم که ما بریم به سمتی که آقا یه تعریف دیگه از صنعت بدیم، یه تعریف دیگه از تکنولوژی بدیم. اصلا اینا مطرح نیست. همین صنعت به نظام صنعت و صنعتی شدن پذیرفته است. ما ناچار باید بپذیریم فقط در شیوه هاش ما آزادی داریم. به نظر من اینا تمام نیست دیگه. و بگم اون من انقلاب اسلامی یک مسیر توسعه جدید رو ایجاد کرده و این مسیر توسعه جدید نیاز به یک، البته زیر ساختاری، یک الزاماتی داره که ما باید اونا رو فراهم کنیم. و از جمله الزاماتش همین الگوی پیشرفته. حالا یه نکته رو من اشاره بکنم. برای اینکه به الگوی پیشرفت هم دست پیدا کنیم، قاعدتاً اگر الگوی پیشرفت رو به معنی مثلا نقشه راه پیشرفت بدونیم که مجموعه فعالیت‌هایی که باید اتفاق بیفته و سازمانی که باید و یا سازمان‌هایی که باید درگیر با این فعالیت‌ها بشن تا این اتفاق به انجام برسه و برنامه‌ای که برای این حرکت باید داشته باشیم، اگر مجموعه سازمان برنامه و محتوای حرکت به سمت توسعه رو الگوی پیشرفت باید برای ما مشخص بکنه و مراحل سیرمون باید مشخص بکنه و اصلا مبتنی بر اسلام هم باید باشه، یعنی هم اهدافش، مبانیش، متغیرهاش، شاخصهاش متخذ از اسلام باید باشن و خلاصه فرایند جریان اسلام در تکامل اجتماعی باید تئوریزه بشه در الگوی توسعه اسلامی ایرانی. کما اینکه غرب هم همینطوره. هیچ کس نمیتونه بگه توسعه غیر ایدئولوژیکه. اونطور فرایند جریان ایدئولوژی مدرنیته رو شما، ایدئولوژی بعد رنسانس رو دارید تئوریزه میکنید یا نه فرایند ایدئولوژی اسلامی رو تئوریزه میکنید. بر این اساس من طلب اینه که ما حتما نیاز داریم به این که قبل از الگوی پیشرفت یا نقشه پیشرفت اسلامی ایرانی به نقشه بپردازیم که خیلی عزیزان هم آشنا هستن و میدونن و در واقع در اونجا نقشه فعالیت ها و تلاش هایی که باید اتفاق بیفته و سازمانی که باید باش درگیر بشه و محتواهایی که باید بهش پرداخته بشه معین بکنیم تا خروجی او بشه نقشه راه ما، الگوی ما، الگوی مثلا این نشست هایی که برقرار میشه میتونه بخشی از اون نقشه نقشه باشه. یعنی این فعالیتایی که ما داریم الان انجام میدیم و در اینجا و در شورای انقلاب فرهنگی و مجموعه‌های او و جاهایی دیگه داره انجام میشه، پژوهشگاه‌ها، اگر بر اساس یک نقشه نباشه، یعنی نقشه تولید الگو، نقشه تولید نقشه راه، اگر الگو نقشه راه توسعه و پیشرفت اسلامی ایرانی است، ما باید یه نقشه‌ای برای دستیابی به اون نقشه داشته باشیم. همین فعالیتایی که الان داریم انجام میدیم درون یه نقشه تعریف شده باید باشه. اگر درون یک نقشه تعریف شده نباشه، این فعالیت ها هم افزایی نخواهد داشت، جامع نخواهد بود، مانع نخواهد بود و با اشکالاتی برخورد خواهد. اون نقشه نقشه رو باید طراحی کنیم و برای اینکه به اون نقشه نقشه طراحی دست بیابیم نیاز به یک الگوی مفهومی داریم که اون الگوی مفهومی بتونه ابعاد الگوی توسعه رو تعریف بکنه. وقتی ابعاد الگوی توسعه، نقشه راه توسعه و متغیرهاش به نسبت بین متغیرهاش تو اون مدل مفهومی تعریف شد، شما میتونید بگید که خب حالا برای اینکه بتونیم برای رسیدن به اون الگو تلاش بکنیم، چه مجموعه تلاش هایی با چه سازمانی و با چه برنامه‌ای مصور است. یعنی ما تری الگوی مفهومی میخوان که اون الگوی مفهومی حاکم بر نقشه نقشه است و اون وقت از دل اون نقشه نقشه بیرون میاد بر اساس اون نقشه نقشه، یعنی نقشه دستیابی به الگوی اسلامی. بر اساس اون نقشه وقتی فعالیت بکنیم، این فعالیت ها قاعدتا منتهی می شود به تولید الگو. وقتی الگو تولید شد، و حالا باید برای مراحل پایین دستی الگو تلاش بکنیم که حالا این الگو چجوری عملیاتی میشه، برنامه‌ریزی هایی که باید بشه تا تحقق پیدا کنه. ولی قبل از رسیدن به الگو ما نیاز داریم به نقشه دستیابی به الگو، که اون نقشه دستیابی به الگو مجموعه فعالیت ها رو هماهنگ میکنه و ساماندهی میکنه و مشخص میکنه که چه سازمان هایی درش درگیر هستن. بر اساس این نقشه نقشه است که سازمان تولید نقشه معلوم میشه. سازمان تولید نقشه کیا هستن؟ حوزه است، دانشگاه، آکادمی هستن، پژوهشگاه هستن، آزمایشگاه هستن، هر کدام کجا باید تلاش بکنن، یعنی کجا نقشه توسعه، الگوی توسعه، الگوی پیشرفت گره میخوره به تفقه دینی، اینجا کار حوزه است. کجا گره میخوره به کار آکادمیک، این کار آکادمی هاست. کجا گره میخوره به پژوهش ها، طبیعتاً پژوهش هایی که میدانی هستن، تجربی هستن، این کار یه دسته پژوهشگاه است. پژوهشگاهی که کارشون مطالعات کتابخانه‌ایه، کارشون یه دسته پژوهشگاه دیگه است. بنابراین اگر ما نقشه دستیابی به الگوی پیشرفت رو داشته باشیم، در اون نقشه می توانیم بگیم چه فعالیت هایی باید اتفاق بیفته تا الگوی پیشرفت تولید بشه. این فعالیت ها کدومش فعالیت های آکادمیکن، کدومش فعالیت هایی هستن که در پژوهشگاه ها زیر نظر آکادمی ها باید اتفاق بیفتن و جایگاه مثلا نقش آفرینی حوزه دانشگاه و سایر مراکز تحقیقی و پژوهشی در کشور کجا هستن و حتی چگونه میتونیم هم‌افزایی داشته باشیم با دنیای اسلام، با غرب، چون این حرفا خیلی هاش در غرب هم طرفداران جدی داره و ما تنها نیستیم. لذا تلقی عقیل اینه که بحث از نحوه درگیر شدن سازمان ها برای تولید نقشه پیشرفت بحثی است که در نقشه نقشه باید طراحی بشه. اونجاست که معین میکنه مفاهیم بنیادین توسعه چیا هستن، که بعضی از مباحثی که من عرض کردم اشاره به بعضی از قطعات جورچین مباحث بنیادین توسعه داشت. این بحثا کجا باید مورد دقت قرار بگیرن، با چه سازمانی، به چه کیفیتی، چجوری میشه اجماع نخبگانی درش ایجاد کرد، چگونه میشود تفاهم نخبگانی و افزایش داد درش، اینا بحثایی است که همه در اون نقشه دستیابی به الگوی پیشرفت باید مطرح بشه و اگر این فعالیت های ما در دل اون نقشه قرار بگیر، امید هست که انشالله نتایج مثبتی داشته باشه. گمان میکنم به اندازه یک حتی اکثر ارائه دورنما تونستم اون چند سوالی که بزرگواران پیشنهاد داده بودن پاسخ داده باشه. از همه اساتید خودم دوباره مجددا هم تشکر میکنم هم پوزش و عذرخواهی.